ساعت 7 عصر در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. کامبیز غفوری هستم، میزبان شما در این پنجشنبه 21 شهریور 1398. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما پیش از آغاز تحلیل‌ها، گزارش‌ها و گفتگوها، نگاهی داشته باشیم به مشروع خبرها با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه با وزیر دارایی اسرائیل درباره تحریم‌های ایران گفتگو کرد. موشه کاهلون وزیر دارایی اسرائیل به نقل از خانم مندلکر گفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه خواهد یافت. وزیر دارایی اسرائیل در یک پیام توییتری از این موضع‌گیری معاون خزانه‌داری آمریکا استقبال کرده و خوشحالی خود را از نادرست بودن گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال کاهش تحریم‌ها ابراز کرده است. دیگر مقامات آمریکایی از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه و برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه تأکید کردند که تحریم‌ها علیه ایران با همان شدت کنونی ادامه خواهد یافت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌ها گفت باید دید که چه می‌شود. ایران هر گونه مذاکره با آمریکا بدون لغو تحریم‌ها را رد کرده است. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت دولت او بازداشت شهروندان آن کشور در ایران را به دقت پیگیری می کند. دیروز دولت استرالیا بازداشت 3 شهروند آن کشور در ایران را تایید کرد. 2 نفر از بازداشت شدگان زوجی هستند که در ادامه سفر دور دنیا وارد ایران شده و بر اساس برخی گزارش ها به دلیل عکس گرفتن از مناطق ممنوعه بازداشت شدند. یک زن استاد دانشگاه هم که تابعیت دوگانه استرالیا و بریتانیا را دارد حدود 1 سال پیش بازداشت شده است. تایمز لندن گزارش داده که هر 3 نفر در زندان اوین در بازداشت هستند. دولت استرالیا اخیراً در مورد سفر شهروندان آن کشور به ایران هشدار داده و از آنان خواسته است در صورت سفر به ایران از نزدیک شدن به مناطق مرزی افغانستان و عراق خودداری کنند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تا کنون درباره خبر بازداشت 3 تبعه استرالیا و دلایل آن واکنشی نشان ندادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست کمیته 4 جانبه عربی درباره جزایر 3گانه را محکوم کرد. عباس موسوی این بیانیه را فرافکنی برخی کشورهای عرب ناکام در سیاست منطقه‌ای و دلیل ناتوانی آنها در درک واقعیت‌های منطقه و جهان توصیف کرده است. 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روز گذشته در نشست مشترک خود در قاهره بار دیگر از ادعای مالکیت امارات بر 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. این ادعا بارها مورد حمایت اتحادیه عرب نیز قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأکید بر حاکمیت ابدی ایران بر این 3 جزیره بیانیه اخیر کشورهای 4گانه عربی را استمرار اشتباهات سیاسی خوانده است. نشست کمیته نظارتی اوپک و کشورهای تولید کننده نفت در خارج از اوپک روز پنجشنبه در ابوظبی برگزار شد. در این نشست عبدالعزیز بن سلمان وزیر نفت عربستان از کشورهای عضو خواست به شکل متحد عمل کنند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه نیز خواستار همسویی تولید کنندگان نفت در کاهش حجم تولید شد. دیروز اوپک برآورد خود از میزان رشد تقاضای نفت در سال جاری را 1 میلیون بشکه در روز اعلام کرد. روز پنجشنبه هم آژانس بین‌المللی انرژی تایید کرد که رشد تقاضای نفت در بازارهای جهانی در نیمه دوم سال جاری از 1,100,000 بشکه در روز فراتر نخواهد رفت. در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده که صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها از 2,100,000 بشکه در ماه اوت سال گذشته به 200,000 بشکه در روز در ماه اوت سال جاری سقوط کرده است. و دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در ایران اعلام کرده است که بیش از 6,000 خودرو هنوز از طرف گمرک ایران ترخیص نشده. مهدی دادفر به خبرگزاری ایلنا گفته است که روند ترخیص خودروهای وارداتی تغییر نکرده و هنوز 2700 دستگاه خودرو تحت نظر مقام قضایی هستند.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که مشروع خبرها رو برامون گفت. اگر به اینترنت دسترسی دارید همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com خبرها و گزارش‌ها رو بخونید و بشنوید. و اما آنچه که در این مجله خواهید شنید. سومین سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه در سال جاری، هدف از این دیدارها چیست؟
اگر اسرائیل امنیت نظامیان روس در سوریه را مد نظر داشته باشد، مسکو در آینده نیز در مقابل این حملات ساکت خواهد ماند.
از بازداشت یک زوج گردشگر استرالیایی در ایران میگوییم. ورود زنان به ورزشگاه‌ها، فیفا از اعزام یک هیئت به ایران خبر داد.
فیفا دیروز رسما اعلام کرد که به زودی این هیئتش رو می‌فرسته و من فکر می‌کنم که بخواد کنترل بیشتری نسبت به قبل در مورد ورزشگاه‌های ایران انجام بده.
وزیر آموزش و پرورش میگوید اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان غیر رسمی هستند، تحصیل آنها ممنوع شود.
صحبت‌های آقای وزیر در حقیقت به معنی یه نوع سرکوب دینی و تفتیش عقاید آشکار.
و واکنش‌ها به خبر درگذشت سحر خدایاری دختر آبی، در این باره صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را خواهیم شنید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به تمام این مسائل و بیش از اینها اگر با ما بمانید. اما گمانه‌زنی ها پیرامون تحولات در روابط ایران و آمریکا در روزهای اخیر با اعلام خبر برکناری جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا وارد مرحله تازه شده است. بابک غفوری آذر برای بررسی جزئیات بیشتر این اخبار همراه ماست. بابک، تازه ترین تحول در ارتباط با روابط ایران و آمریکا چیه؟
بعد از صحبت‌های دیشب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا احتمال میده که با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار بکنه، گفت که ببینیم چه اتفاقی میفته، به نوعی بار دیگر نگاه‌ها معطوف به این موضوع شد که آیا دونالد ترامپ و حسن روحانی قراره که به ویژه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کنن یا نه. نزدیک به 2 ساعت پیش استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتگویی داشت با شبکه تلویزیونی CNBC و اونجا درباره ایران هم از ایشون از وزیر خزانه‌داری آمریکا پرسش شد. آقای منوچین گفت که آمریکا به ادامه کارزار فشار حداکثری بر ایران ادامه خواهد داد. گفت تا این لحظه برنامه‌ای برای دیدار دونالد ترامپ با حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل وجود نداره، اما گفت که همونطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته، او آماده دیدار بدون قید و شرط با حسن روحانی هست و به نوعی تغییر این فشار حداکثری یا احتمال کاهش تحریم‌ها رو رد کرد، موضوعی که به ویژه در 2 روز اخیر داره مطرح میشه و بعد از صحبت‌هایی که در خبرها شنیدیم به نقل از معاون خزانه‌داری آمریکا، حالا خود وزیر خزانه‌داری آمریکا هم تأکید میکنه بر این که آمریکا میخواد که بر این فشار حداکثری ادامه بده.
آخرین موضع‌گیری‌های مقام‌های ایران در این رابطه چی بوده تا اینجا؟
آخرین موضع‌گیری به خبر رسمی برمیگرده که از گفتگوی تلفنی حسن روحانی و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه منتشر شده. می‌دونیم که در هفته‌های اخیر آقایان روحانی و مکرون بارها با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشتن و تازه ترین اونها هم شب گذشته بوده. رسانه‌های ایران میگن که رئیس جمهوری ایران در این تماس تلفنی گفته که شرط برگزاری جلسه ایران با گروه 5+1، یعنی در واقع شرط اینکه ایران بار دیگه با آمریکا در یک نشست عمومی حاضر به مذاکره رسمی بشه در قالب گروه 5+1، لغو تحریم هاست، موضوعی که پیشتر هم اعلام می‌کردن. و حالا آقای روحانی داره میگه که تا زمانی که تحریم ها باقی باشه، به گفته این خبر رسمی، مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی نداره. نشون دهنده اینه که طرف ایرانی در پاسخ به این خبرها و گمان زنی هایی که داره مطرح میشه درباره اینکه آیا امکان داره که بار دیگه با آمریکا حاضر به مذاکره بشه، بر اون خواسته قبلی خودش به عنوان لغو تحریم ها پافشاری میکنه.
بابک، از گمان زنی ها گفتی، بعد از برکناری جان بولتون، گمان زنی ها درباره مسیر آینده روابط ایران و آمریکا هم خیلی زیاد شده. خیلی از رسانه‌ها در این باره گزارش‌های منتشر کردن. می‌تونید درباره واکنش‌ها و این اظهار نظرها در رسانه‌ها بهمون بگید؟
مهمترینش به گزارش خبرگزاری بلومبرگ برمیگرده که میگه که اختلاف‌های جان بولتون و دونالد ترامپ بر سر سیاست‌های فشار حداکثری بر ایران عامل اصلی برکناری آقای بولتون بوده و در اونجا گفته میشه که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا که همین دقیقه پیش درباره اظهارات تازه‌اش صحبت می‌کردیم اونجا موافقت کرده بوده با اینکه تا حدودی از این تحریم‌ها کاسته بشه. میشه حد زد که شاید همین گفتگوی دو ساعت پیش آقای منوچین هم پاسخی باشه به همین گزارش‌های غیررسمی که در خبرگزاری بلومبرگ به ویژه منتشر شده بوده. علاوه بر بلومبرگ، نشریه دیلی بیست هم به نقل از 4 منبع گزارش تازه‌ای رو دیشب منتشر کرد که گفت دونالد ترامپ در حال بررسی طرح امانوئل مکرون درباره اعطای خط اعتباری 15 میلیارد دلاریه و به گفته دیلی بیست حالا رغبت بیشتری نشون داده برای بررسی یا به نوعی چراغ سبز نشون دادن به این دادن خط اعتباری 15 میلیارد دلاری که می‌دونیم ابتکار امانوئل مکرون هست برای اینکه بتونه ایران رو وادار بکنه که از گام‌های بیشتر در کاهش تعهدات برجامیش خودداری بکنه.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر با تازه‌ها درباره روابط ایران و آمریکا. از ایران و آمریکا بریم به روسیه و اسرائیل برسیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه سفر کرده، در حالی که از نظر اپوزیسیون اسرائیل این سفر میتونه تلاش بنیامین نتانیاهو برای بهبود موقعیتش در آستانه انتخابات پارلمانی باشه. خود آقای نتانیاهو میگه که مسئله ایران در کانون توجه این سفر خواهد بود. گزارش در این باره بشنویم از آنا رایسکایا.
نخست وزیر اسرائیل همراه با رئیس شورای امنیت ملی و رئیس ستاد کل ارتش این کشور پنجشنبه عازم سوچی شدند تا با رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کنند. به گزارش کرملین، روابط دو جانبه و مناقشات خاورمیانه از محورهای اصلی رایزنی هاست. بنا به بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، تحولات سوریه و مکانیزم هماهنگی‌های نظامی در کانون توجه قرار دارد. این سومین سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه طی سال جاری میلادی و 13مین دیدار وی با ولادیمیر پوتین از آغاز مداخله روسیه در سوریه از 4 سال پیش است. همین ماه 4 سال پیش روسیه و اسرائیل خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه به خبرگزاری روسیه اربکا گفت به دلیل اختلاف اهدافی که نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه دنبال میکنند بدون این مکانیزم تصادم اجتناب نپذیر بود، اما به گفته وی ارتباطات مستقیم رهبران دو کشور مانع آن شده. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به روسیه اعلام کرد به دلیل تشدید فعالیت‌های ایران و افزایش عملیات مقابله با این تهدیدها از سوی اسرائیل، تقویت مکانیزم هماهنگی با روسیه ضروری است. سال گذشته یک هواپیمای نظامی روسی هنگام حملات اسرائیل به سوریه توسط سپر هوایی روسیه سرنگون شد و روسیه مسئولیت را بر عهده اسرائیل نهاد. متعاقباً گزارش شده روسیه به دنبال تضمین‌های کذبی است که تحرکات نظامی اسرائیل به منافع مسکو لطمه وارد نکند. الکساندر نوینوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است حملات اسرائیل سازگار با منافع روسیه است.
حتی پس از سرنگونی هواپیمای نظامی روسی که دست کم بخشی از مسئولیتش بر عهده اسرائیل بود، روسیه برخوردی با اسرائیل نکرد و با گذشت 1 سال متوجه شده ایم تحویل S-300 به سوریه گامی نمایشی بود و مسکو هیچگاه اجازه نداد دمشق از آن علیه اسرائیل استفاده کند. مطمئنم افزایش اخیر حملات اسرائیل با روسیه هماهنگ شده و به نفع مسکوست، زیرا تهران را تضعیف و قدرت چانه‌زنی کرملین را تقویت می‌کند. اگر اسرائیل امنیت نظامیان روس در سوریه را مد نظر داشته باشد، مسکو در آینده نیز در مقابل این حملات ساکت خواهد ماند.
روسیه و ایران متحدان بشر اسد در سوریه هستند، اما بنیامین نتانیاهو در مصاحبه به خبرگزاری اربکا گفت مواضع روسیه و ایران تنها در برخی زمینه‌ها مشترک است. او افزود همواره به رئیس جمهور روسیه گفتم اسلام افراطی بزرگترین تهدید روسیه است و به گفته وی تهدید افراط‌گرایی شیعه بدتر از داعش است، زیرا به عقیده بنیامین نتانیاهو ایران در صدد است به سلاح هسته‌ای دست یابد و کل خاورمیانه را تصرف کند. و سرانجام نه تنها اسرائیل و غرب بلکه روسیه را نیز هدف سلاح و ایدئولوژی خود قرار خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه با تأکید بر این که کشورش اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود افزود اگر روسیه در موقعیت اسرائیل بود همین رویکرد را پیگیری می‌کرد. تشکیل جبهه بین المللی علیه برنامه اتمی ایران و گسترش نفوذ این کشور در منطقه به ویژه در سوریه. روزنامه کامرسانت به نقل از یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده نوشت نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران سخن میگوید و بارها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است، اما به گفته این دیپلمات این ادعا چندان واقعیت ندارد. او همزمان تاکید کرد مسکو از ادامه رایزنی های امنیتی با آمریکا و اسرائیل که دور اول آن 2.5 ماه پیش برگزار شد استقبال خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو هفته گذشته اعلام کرد تدارکات رایزنی هایی که هدف آن بررسی راه های بیرون راندن ایران از سوریه است آغاز شده. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. روسیه بارها تأکید کرده بدون در نظر گرفتن منافع ایران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست، اما میگوید سرانجام تمام نیروهای خارجی از جمله ایران باید سوریه را ترک کنند. سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه 5 روز قبل از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار می شود و رسانه های این کشور احتمال دادند که او می خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پی جذب رای دهندگان روس زبان است. یکی از وعده های نخست وزیر اسرائیل الحاق بخش های بیشتر از کرانه باختری به خاک اسرائیل است. روسیه این موضوع را محکوم و تأکید کرد امید به صلح در خاورمیانه از میان خواهد رفت. آن رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
وزیر خارجه استرالیا میگوید به نظر او بازداشت چند شهروند استرالیا در ایران با موضوعاتی مثل تحریم یا وضعیت کشتیرانی در آبها بی ارتباط است. گزارش بشنویم از هانا کاویانی.
جولی کینگ و مارک فرکن به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی با پهپاد بازداشت شدند. این دو جهانگرد استرالیایی آنطور که رسانه‌های محلی میگویند در حال سفر در آسیا بودند. وزارت امور خارجی و بازرگانی استرالیا در بیانیه‌ای که روز 21 شهریور ماه منتشر کرد، نام این زوج اهل پرت، مرکز ایالت استرالیای غربی را به نمایندگی از خانواده‌های آنها اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که خانواده‌ها امیدوارند که مارک و جولی هرچه زودتر در سلامت و امنیت به خانه خود بازگردند. روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های استرالیایی درباره بازداشت این دو، وزارت خارجه استرالیا در پاسخ به پرسش رادیو فردا تایید کرده بود که 2 شهروند زن و 1 شهروند مرد طی ماه‌های اخیر در ایران بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها علاوه بر این دو جهانگرد، 1 زن دیگر نیز بازداشت شده که دارای تابعیت استرالیایی بریتانیایی است. هویت او اما هنوز اعلام نشده است، اما برخی روزنامه‌های بریتانیایی نوشتند که او یک استاد دانشگاه زن است که سال گذشته به تحمل 10 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین گفته می‌شود که در انفرادی است. آنطور که از حساب‌های کاربری این زوج استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی برمی‌آید، آنها 2 سال پیش راهی سفر دور دنیا شدند. بخش‌های مختلفی از این سفر در شبکه‌های اجتماعی این دو منتشر شده است. در سال‌های اخیر بسیاری از گردشگران که به سفرهای طولانی مدت می‌روند، گزارشی از سفر خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب یا اینستاگرام با کاربران همرسانی می‌کنند. بنابر گزارش‌ها زوج استرالیایی نزدیک به 10 هفته است که در بازداشت به سر می‌برند. 2 روز پیش سایت فعالان حقوق بشر در ایران گفته بود که این دو به دلیل چادر زدن در یک منطقه نظامی در اطراف جاجرود بازداشت شدند. وبسایت Perth Now میگوید بازداشت آنها پس از آن انجام شده که ظاهراً مشغول پرواز دادن یک پهپاد بودند. به نظر میرسد آنها از پهپاد برای فیلمبرداری سفر خود استفاده میکردند. با این حال هیچ یک از این گزارش‌ها به تایید مقام‌های رسمی نرسیده است. شبکه ABC استرالیا به نقل از نخست وزیر آن کشور میگوید دولت فدرال با حساسیت مشغول بررسی رخدادهاست و با مقام‌های رسمی ارتباط نزدیکی دارد. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا گفته شرح و توضیح عمومی مسائل میتواند آسیب رسان باشد. از آنجا که دو تن از بازداشت شدگان تابعیت بریتانیا را نیز دارند، لندن هم با تهران تماس‌هایی گرفته است. ناپدید شدن ناگهانی این زوج که تقریباً هر هفته گزارشی از سفر خود در یوتیوب یا اینستاگرام منتشر می‌کردند، با نگرانی‌هایی در میان کاربرانی که سفر را دنبال می‌کردند نیز همراه شده است. برخی کاربران نوشتند که نگران این زوج مسافر در آسیا هستند. برخی دیگر نیز برای آنها آرزوی سلامتی و در امنیت بودن کردند.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما فیفا از اعزام یک هیئت به ایران برای بررسی موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها خبر داده. ساعتی پیش با فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی، گفتگویی داشتم و نخست از او پرسیدم که کارشناسان فیفا در این سفر چه چیزهایی رو مد نظر دارن.
فیفا خیلی وقت فوتبال ایران، زیرساخت ها، ورزشگاه ها، مخصوصا این مشکل ورود خانوم ها به ورزشگاه ها رو ماها زیر ذره بین داره. این اتفاق اخیر، مسئله خودسوزی سحر و در پی اون درگذشتش که خیلی از اهالی فوتبال رو در ایران واقعا در اندوه فرو برد. بسیار شنیده ها حکایت میکنه که با فیفا تماس گرفتن از داخل و خارج، مخصوصا ایرانی‌های خارج از کشور، و فیفا قصد داشت قبلا یه کنترل مهم بکنه به خاطر همین مسئله که اجازه دادن فقط زنها و خانواده ها برای بازی های ملی برن تو ورزشگاه و برای باشگاهی نه. همین مسئله مزید بر علت شد که فیفا دیروز رسما اعلام کرد که به زودی این هیئتش رو میفرسته و من فکر میکنم که بخواد کنترل بیشتری نسبت به قبل در مورد ورزشگاه های ایران، همونطور که اشاره شد، زیرساخت ها انجام بده.
اگر فیفا قانع نشه از توضیح های مقام های ایرانی، چه نوع جریمه های احتمالی میتونه در انتظار فوتبال ایران باشه؟
ببینید، در ایران دو رویکرد هست در بین مقامات ورزشی و مقامات مذهبی. یکی شطور سواری دلا دلا نداریم، بیشتر فوتبالی ها میدونن، بیشتر مردم میدونن، اهالی ورزش، مسئولان ورزش، حتی وزیر ورزش آقای سلطانی فر، رئیس فدراسیون فوتبال آقای تاج، به این نتیجه رسیدن که اگر خانواده ها اجازه نداشته باشند به ورزشگاه بیان، اصلا مهم نیست بازی ملی یا باشگاهی باشه، به ورزشگاه بیان، اساسنامه فیفا قید کرده هر گونه تبعیض جنسیتی نگفته در بازی‌های ملی، در بازی‌های باشگاهی. مگه میشه بازی‌های ملی تبعیض جنسیتی نباشه، بازی‌های باشگاهی باشه؟ فیفا اینو تاکید کرده و اونها به این نتیجه رسیدن مقامات ایرانی. اما بزرگترین مشکل به نظر من مذهبیون هستند، مراجع تقلید هستند و شخص خود رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای که به صراحت قبلاها مخالفت خودش رو اعلام کرده بود که خانوم ها نباید برن به ورزشگاه. و من فکر میکنم که برخورد این دو طرز فکر و عقیده در داخل کشور، مقامات ورزشی و دولتی رو به یه بنبست داره میرسونه که اگر نتونن مجوز بگیرن از مراجع، من فکر میکنم به بنبست برسه فوتبال برون مرزی ایران.
مقامات ایرانی قبلا گفتن فعلا در استادیوم آزادی یک سری زیرساختایی برای ورود زنان وجود داره. خب ایران هم فقط تهران نیست. آیا فیفا به مسئله ورود زنان به استادیوم ها در شهرستان ها هم خواهد پرداخت به نظر شما؟
اتفاقا جمله خوبی گفتی شما. این زیرساخت ها رو چند سال دارن اهالی ورزش میشنون از زبان مسئولان ورزش. اصلا این به نظر من یه بهانه است. زیرساخت ها همین تو ورزشگاه آزادی تا یک ماه پیش میگفتن زیرساخت ها، منتها 7-8 ماه پیش اگه اشتباه نکنم یک مراسم بزرگ بود که بسیجی های خانوم و آقا در اونجا جمع شدن، خود رهبر اومد صحبت کرد برای مردم، آقای علی خامنه ای اونجا. اون زیرساخت ها اونجا 7-8 ساعت بود، چطور اونجا به زیرساخت احتیاج نبود؟ من فکر میکنم این بهانه است. اگر بخوان اینها حتی در شهرستان های کوچیک که ورزشگاه های کوچیکتری هست نسبت به ورزشگاه آزادی میتونن، هرچند که به طور کلی دستشوهای همه ورزشگاه ها، آبخوری ها، سرویس دهی به تماشاگرها در همه ورزشگاه ها در حد استاندارد نیست، اما اگر بخوان میتونن، اون کاری نداره، میتونن یکی دو ماه درست بکنن.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی. اما در همین رابطه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با ما تماس گرفتید و نظرتون رو گفتید. وقتش از شما بشنوید.
این مردم رو به جای رسوندن که برای حق خودشون رو بخوان بگیرن، باید در عذاب و مکافات باشن. الان یه سری خوشحال شدن که میخوان برن به استادیوم ورزشی آزاد شده. ببین چقدر ما رو به خاری و ذلت کشونده این رژیم که به خاطر اینکه حق خود خانمای ایرانیه، دخترای ایرانیه که برن به استادیوم ورزشی برای اینکه حالا بخوان آزاد کنن. ببین چه داستانی را انداختن که این مردم برای حق خودشون هم متاسفانه باید گدایی کنن.
خیلی دلم میخواد یه نفر بره از این مکارم بپرسه، بگه تو که میگی فضای استادیوم مناسب حضور خانمان نیست، تا حالا چند دفعه رفتی استادیوم؟ چند دفعه مثلا بدیهای استادیوم رو بفرما ببینیم چیه که ما هم بدونیم چرا فضاش مناسب حضور خانمان نیست. کجا میدونی؟
این امکان هست که به زور فیفا و جهانیان دختران ما بتوانند به استادیوم ها بروند، حالا ممکن است محدود هم باشد، ولی آنچه که مهم است یقین داشته باشید این نظام یقیناً برنامه ریزی خواهد کرد تا فاجعه‌ای در استادیوم ها رخ دهد و این باعث شود که به جهان بگوید ما لیاقت نداریم آزادی داشته باشیم تا دخترانمان به استادیوم ها بروند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند، این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب می شود، بنابراین تحصیل آنها در مدارس ممنوع است. در این باره گزارش بشنوید از کیانوش فرید.
بر اساس اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح وجود داشته است. اما با گذشت 40 از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ایران، جامعه اقلیت‌های دینی نظیر جامعه بهائیان، یارسان، مندایی‌ها و باقی اقلیت‌های مذهبی همواره مورد تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی قرار گرفتند. عرفان ثابتی، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم لندن، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که چنین حرفی از سوی یک مقام رسمی تا کنون سابقه نداشته است.
مسئله این هست که در مورد باهایان تا جایی که مربوط میشه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369 در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به طور صریح ذکر میکنه که باهایان باید جلوی ترقی و پیشرفتشون مسدود بشه و در دانشگاه ها حق تحصیل ندارند، اما در مدارس چنانچه اظهار نکردند باهائیان ثبت نام شوند و حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند. یعنی هرچند در دهه های 60 تا کنون در مدارس گوش و کنار کشور به خصوص در شهرستان ها باز هم دانش آموزان باهائی صرفا به این علت اینکه در ستون مذهب خودشون رو باهائی اعلام میکنن اخراج میشدن یا از اول ثبت نام نمیشدن، اما سیاست کلی نبود. سیاست کلی محرومیت تحصیل باهائیان در دانشگاه بوده.
نگرانی ها بالا گرفته است. معتقدان میگویند صحبت های اخیر وزیر آموزش و پرورش وضعیت تحصیل اقلیت های دینی را با مشکلات و سختی های بیشتری روبرو خواهد کرد. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا موضع گیری وزیر آموزش و پرورش ایران را حیرت آورد.
وقت در جامعه ایران مثل الان در حقیقت تنوع هویتی و تنوع رابطه با دین و اشکال دینداری وجود نداشته و حتی اشکال بیدینی وجود نداشته، بنابراین صحبت‌های آقای وزیر در حقیقت به معنی یه نوع سرکوب دینی و تفتیش عقاید آشکاره، برای اینکه در ایران خیلی ها دین دولتی را قبول ندارن، اصلا دین را قبول ندارن یا طرفدار ادیانی هستن احتمالاً که از طرف دولت به رسمیت شناخته نمیشه و بنابراین میشه گفته که همه این افراد قربانی این موضع‌گیری بسیار حیرت‌آور وزیر آموزش و پرورش هستند که باید در جهت آموزش اجباری همه دانش آموزان ایران تلاش بکنه.
با اینکه مقامات ایرانی بارها نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی را تکذیب می‌کنند، اما در فتواهایی که مراجع تقلید محافظه‌کار داده‌اند، در بیشتر موارد هیچ حقوقی برای این شهروندان در نظر گرفته نشده است. در سال‌های اخیر کم نبودند دانش آموزانی که در مقاطع مختلف از دبستان گرفته تا دبیرستان تنها به خاطر مذهبشان از حق تحصیل در جامعه ایران محروم محروم شدند. آقای ثابتی به تجربه شخصی خودش در این زمینه اشاره کرد و گفت در دوران دبیرستان 3 بار به خاطر بهایی بودن از مدرسه اخراج شده است.
خودم در دبیرستان البرز وقتی در آزمون ورودیش در سال 1370 پذیرفته شدم، دوباره با مشکل ستون مذهب مواجه شدم و به دلیل اینکه مادر من اونجا به عنوان ولی و سرپرست من نوشت که در ستون مذهب که فرزند من پیرو هیچ یک از این ادیان رسمی نیست و باهایی هست، مدیر دبیرستان علاقه این در زمان وزارت آقای محمد علی نجفی وزیر وقت آموزش پرورش به صراحت گفتش که من باهایی در دبیرستان البرز ثبت نام نمی کنم و من رو اخراج کرد. در همون سال دوباره من از 2 دبیرستان دیگه هم صرفا به دلیل ستون مذهب اخراج می شدم.
صحبت های وزیر آموزش و پرورش ایران در شبکه های اجتماعی نیز با واکنش های گسترده ای روبرو شد. بسیاری این حرف ها را مورد نقد قرار دادند و بعضی از تجربه های شخصی خودشان نوشتند. از جمله شادی بیضایی مترجم در صفحه توییترش با انتشار نامه اخراج خواهرش در سال 63 از اقدام کودکانه او نوشت که چگونه و تنها به جرم بالا بردن دستش در جواب این سوال که چه کسی اقلیت دینی است از مدرسه اخراج شد.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ورود پرشتاب پناهجویان از ترکیه به یونان کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را نگران کرده. اکثر پناهجویان تازه وارد سوری هستند. در میان آنها پناهجویان عراقی، افغان و ایرانی هم دیده می شوند. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان، در بهار 3 سال پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت اردوغان بست که بر پایه آن این اتحادیه پذیرفت برای کمک به بیش از 3 میلیون پناهنده سوری در ترکیه در یک مدت معین مبلغ 6 میلیارد یورو در اختیار این کشور قرار دهد. به تازگی اما رجب طیب اردوغان گفته کشورش تاکنون 40 میلیارد دلار صرف نگهداری پناهجویان سوری کرده، در حالی که اتحادیه اروپا تنها 3 میلیارد یورو کمک کرده. در پاسخ به این ادعای ترکیه، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا اما گفته این اتحادیه تاکنون 5 میلیارد و 600 میلیون یورو از 6 میلیارد یوروی مورد توافق را به ترکیه حواله کرده و به زودی مبلغ باقی مانده را هم ارسال می کند. ولی با این حال رئیس جمهور ترکیه خواهان کمک بیشتر اتحادیه اروپا شده و ضمن هشدار گفته در غیر این صورت می تواند مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به اروپا باز کند. اگرچه این تهدید تاکنون جامع عمل نپوشیده، ولی بر پایه گزارش ها از 3 ماه پیش به این سو همه روزه صدها پناهجو اکثرا سوری که در میان آنها پناهجویان عراقی، افغان و ایرانی هم دیده می شود با پرداخت 700 دلار به قاچاقچیان انسان از مسیر همیشگی دریای اژه سر از جزایر کوچک و بزرگ یونان درآوردند. در میان تازه ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل هم میگوید تنها در ماه 7 سال جاری میلادی بیش از 8000 پناهجو وارد جزایر یونان شدند که از 3 سال پیش تاکنون بی سابقه بوده. از طرفی این روزها شمار پناهجویان در جزایر یونان به حدی بالا رفته که به گفته نخست وزیر تازه این کشور میتسوتاکیس صدها پناهجوی تازه وارد از این جزایر با کشتی به شهرهای آتن و تسالونیکی انتقال یافتند. ولی با این حال به نوشته روزنامه ها به خاطر ازدیاد پناهجویان اوضاع به ویژه در جزایر ساموس، کاس و لسبوس بحرانی است. در همین حال خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان از آتن هم گزارش داده نه صدها بلکه هزاران پناهجو سر از جزایر یونان درآورده‌اند و این امکان وجود دارد رجب طیب اردوغان قرارداد جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به یونان را که در بهار 3 سال پیش با اتحادیه اروپا امضا کرد یک جانبه کنار بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:34 است در ایران. به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه رادیو فردا نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین اپلیکیشن رادیو فردا رو بر روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند فراموش نکنید. من کامبیز غفوری ادامه روز و شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. در ادامه شنونده مجله هفتگی تابو خواهید بود، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. با رادیو فردا کماکان همراه بمانید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
نه تنها بردهداری در اسلام پذیرفته است، بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده، هم در قرآن، هم در احادیث و هم در شرع اسلام. پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادره و آزاد می کرد. این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش‌های دین اسلام دفاع می کند، دست کم از منظر اخلاقی می تواند پرسش تعیین کننده باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و عدالت معرفی می کند هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، و سجاد نیکاین دین پژوه هستند. سلام به تابو هفته، خوش آمدید. خب ما برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم. آقای نیکاین، این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش‌های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهمی باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده.
آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاءش بوده، مسئله تنها و تنها قانونمند کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته. اساساً اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید، مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن. در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشه دار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بی‌ثبات میکنه اولویت انبیا نبوده، مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده، مسئله باور به وجود مبدع بوده، از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود. کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست، تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم در اروپا هم تا قرن 17 در جریان بوده، نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی، حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن. و حتی اون وقت که ابراهام لینکلن فرمان لغو بردهداری رو صادر میکنه بر اساس ارزش‌های انسانی نیست، در راستای تضعیف جنوب و کشورهای کنفدراسیونه. در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده اون روزگار بوده، منتها در شرایطی که شما ببینید، شرایط نگهداری بردگان، شرایط برخورد با یک برده در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتاً مورد رضایت اسلام نبوده. شما با یک واقعیت دیگری روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ. این نکته مهمتر قضیه است، یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های جنگ نبوده، بر اساس این بوده که از ایران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن. و چون جنگ اتفاق می افتاده، چاره ای جز این نبود است که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره. و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده. و اگر
در مورد این قسمت جنگ به طور خاص رو من یه پرسش دیگری دارم، خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم، من ازتون یه سوال دارم. میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه، چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره. اسلام که اساساً با جنگ با این سنت ها آغاز میشه، مثلا بت پرستی هم سنت رایج زمانه بوده.
من نه همه این سنت، اصلا اولویت بندی، شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید. پکیجی نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خمر، طی چند مرحله اجرا میشه.
بسیار خوب، من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم. اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم.
بله، من اتفاقا شما اشاره‌ای که داشتید به مسئله سنت ها، من هم همین زاویه رو می‌خواستم واردش بشم. حالا به جز مسئله سنت بت پرستی، ما سنت های اصلاحی اجتماعی، ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکنه، از قبیله خودش خارج میشه، از شهر مکه به شهر مدینه میره که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه. محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه ها، اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت میبینیم. حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست، سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید، در جزئیات در شرع توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد. خب این زحمت رو 1% میکشیدید، اصلا به طور کلی این رو لغوش میکردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست، در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست. یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن به اون که این موضوع بردهداری ضرورتاً مورد رضایت اسلام نیست. این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست، به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه؟ از کجا بفهمه چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده؟ اصلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش، یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه. ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه، عبد خداوند باشه. حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه. یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره، اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره. با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگی است در کلیتش.
آقای نیکاین، حالا حتما پاسخی برای آقای جلال تهرانی دارین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که شاید این شبه اینجا مطرح باشه که بردهداری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی، برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین میبینیم هست، کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد. بنابراین شاید یک مصلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمی زاد لغو بشه در دین اسلام؟
اجازه دارید قبل از پاسخ پرسش شما از پاسخ به جناب به جلالی تهرانی آغاز کنم. این که میفرمایند پیامبر با سنت‌های زیادی در پیچید، عرض می‌کنم با سنت‌های زیادی هم در نپیچید. سنت‌ها مرتب جابجا شدن بر اساس مصلحت اندیشی‌ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد. در ارتباط با این که ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شرع بوده یا نبوده، آنجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله بردهداری. به مناسبت و بی مناسبت شکستن تمامی احکام و واجبات فردی کفاره اون معصیت آزاد کردن برده، تمامی اونا بدون استثناء. اگر شما نذری بکنید و اون نذر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نذر که مستحب شما به آزاد کردن برده، روزه اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابرش آزاد کردن برده رو داره و و و و اگه شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام فربه کردن نهاد این استیشن برده‌داری بوده، تمامی که در همین جهان مدرن ما هم تا عرض کنم تا صده های نشندان دوب تا 200-300 سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خروجی برش داشتن، در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها، ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردهداری رو، شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خونریزی مثلا در بهمن 1307 لایحه دو فوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردهداری، شما هیچ جنگی خونریزی هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت. این که جناب جلالی میفرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت میدونن، این نگاه سورئالیستی به روابط انسانی، به روابط جوامع انسانی. اگر ما تکلیف رو صرفا این که مسلمان مکلف است رو معیار این بزنیم که مسلمان برده است، حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه، این که خب عرض کنم نگاه خیلی رمانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارای جوامع انسانی. بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم، صرف این که بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت نیست. یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف اسیران جنگی رو شما دو راه بیشتر ندارید، یا اینکه بیارید در داخل به جامعه و ببری داخل زندان ها، یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی، در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدند در دوره صفویه که مثلا هنوز بردگی در ایران بود، ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند. و مسئله پیشگیری بوده، یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدند که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد، بنابراین اساسا از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده.
اجازه بدین من برگردم با آقای جلالی تهرانی، البته از شما سوالی پرسیدم که میتونیم در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم. آقای جلالی تهرانی، آقای نیکائین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن، آیا با مجموعه ارزش‌های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساساً آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید، بعد به این ترتیب یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید، یا حتی برای ممانعت از جنگ؟ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من سوال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری جویی مذهبی توش بوده. شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟
خب ما وقتی که در آیین بردهداری یا در واقع در احکام بردهداری نگاه میکنیم، فرزند برده برده است، بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه علل عموم، بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره. ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم. آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم، اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام طرح شده بحث عدالت هستم بوده؟ ببینید من این رو اشاره کردم، آقای نیکائین جواب ندادن. اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن، ارتباط بین قبیله‌ای وجود داشته باشه، ارتباط ازدواج بین قبیله‌های مختلف وجود داشته باشه، اینها از سنت شکنی‌ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت‌های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده. چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته؟ و اگر انسان‌ها همه برابر هستند و تفاوت انسان‌ها در تقواشون هستش، اینها به هر حال یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده. خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن؟ امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه می‌کنیم، آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره، یا نه ما میتونیم یه بخشی رو بندازیم دور؟ چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 هم یا مثلا در آمریکا در قرن 19 هم بردهداری لغو شده، خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور؟
قبل از اینکه برگردیم با آقای نیکائین، میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم. بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته می شدن و این در قرآن هم مجوز داره. در این مورد چه میشه گفت؟
من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای نیکائین گفتن که نگاه رمانتیکی هستش، من چنین برداشتی ندارم. بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش، یعنی مالملک شماست و شما صاحب اون هستید. این یک بحث هست و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تأمین بدید به زنان، نه صرفا زنانی که کنیز هستن به معنای متعارفش برده محسوب میشن یا به معنای احکامیش برده محسوب میشن، بلکه اصلا از مفهوم برده، یعنی انسانی که آزاد نیست، مختار نیست و باید به کسی جواب بده، این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم. از دید امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش حجاب بر سر داشته باشه یک رذیلت اخلاقیه، حتی اگر به خاطر باورهاش باشه. این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده بنابراین محدود شده، و اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همینطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن، از جمله مثلا آیزای برلین در 4 مقاله آزادیش اینو طرح میکنه، میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه، یعنی دچار سوء ظن باشه، او هم آزاد نیست، انسان آزاد نیست، هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده.
همینجا میگم نگاه رمانتیک، خیلی خوب، کسی که الان پارانویا دارن چیکارش کنیم؟ بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته، یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم؟ به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه. این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه، از دیدگاه شما یک انسان روانی، یک انسان مبتلا به پارانویا یا هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگری.
این یک مثال بود آقای نیکایی، فقط یک مثال.
دقیقاً نگاه رمانتیک همینجا شکل میگیره، این که همه انسان‌ها یکسان بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان‌ها روابط اینها بسیار پیچیده‌تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی، اونم آزادی به معنای قرن 21، اونم آزادی به معنایی که در سال 2018، اونم آزادی به معنایی که در 30 اکتبر 2018 شکل گرفت، مفهومی که روزانه داره ایوالو میشه، تابوهایی که روزانه داره میشه کنه رو، همینها رو یک تونل زمان، یک ماشین زمان میزنیم میبریم 1400 سال قبل محمد و آیین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول، زمان شمول، مکان شموله، که بنده واقع گرا رو از جناب جلالی تهرانی سوره رئالیست در سیاست جدا میکنه. محمد در فرزند زمانه خودشه، بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه، اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده، ما امروز در دنیا 45 میلیون و 800 هزار نفر برده داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بردهداری مدرن شکل گرفته. بنابراین اینقدر جا افتاده این که این سنت که هست که شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و زور هم برش دارید، در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره.
من برمیگردم به شما آقای جلالی تهرانی، از جمله نکاتی که آقای نیکایی مطرح کردن در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم چگونگی برخورد با بردگانه و رعایت حقوق بردگانه. آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه، یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه؟ و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام، آقای نیکایین هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشته و منسوخ شده. هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمیبینیم که شده باشه.
بله، من ابتدا دیدم که آقای نیکایین از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیقش چیه، که خودشون رو واقع‌گرا نامیدن و من رو سورئالیست سیاسی. دو سه تا نکته دیگه هم داشتن، از بردهداری مدرن صحبت کردن، 45 میلیون ما برده مدرن داریم، قانونی نیست، غیر قانونیه. ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی، ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت. بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یک قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم. و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکاین هست اینه که ایشون میگه که آن چیزی که 1400 سال پیش آمده رو نمیشه با دنیای معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018. من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن در 31 اکتبر 2018، ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه؟ اگر محمد رو ما در ضعف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود، که اصلا بحث دیگری است. چه شکلی میشه دیگه تأثیر کرد به اسلام؟ من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه. من تا 10 سال پیش چیزی به عنوان اخلاق، به عنوان حقوق حیوانات نمیشناخت. تا مثلا 15 سال پیش چیزی با عنوان حقوق دگر باشان جنسی نمیشناختم. این مسئله رو چجوری میشه حل کرد با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده؟
آقای نیکاین، من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلا جمع‌بندی هم بفرمایید.
وقتی میگیم ارزش، یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است. آیا اسلام هیچ گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است؟ پس به آن وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم، یعنی باید بهش مبادرت کنید. شما وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم ارزش های اسلامی، ارزش های ثابتن، ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلادی همه با هم یکی بوده، یه جا بوده. و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم هر چی از اسلام صادر بشه، هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست، همه اینا توش ارزشه، صرف نظر از این که این یک راه برون رفت از یک بحران موقت بوده. اصلا جای ما توصیه به بعد گرفتن که نداریم که. کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جناب جلالی استفاده میکنن برمیدارم و بروش تاکید میکنن. مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمیکردن، کما اینکه وقتی در آمریکا میخواد بر بیفته بعد از خونریزی بر میافته، ولی در هیچ کشور اسلامی بردهداری با خونریزی بر نمیافته، چون ارزش نیست. در شأن بنده از شأن ایشون از لیبل زدن استفاده کنم. اما بحث وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم اخلاق، تجویز و اخلاقی، وقتی شما میفرمایید 10 سال قبل من قائل به حقوق حیوانات نبودم، الان قائل میشم، بحث من دقیقاً همینه. آیا مثلا شما فرض بفرمایید اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که بردهداری حکم لایتغیر الهی و تا ابد ده تغییر نمیکنه؟ همچی چیزی هیچ مسلمانی بردهداری رو جزء هسته مرکزی اسلام نمیدونه.
بسیار خوب، آقای جلالی تهرانی در پایان برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو هم میشنویم.
ببینید، این سوال به وجود میاد که ما، یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم، به چه دلیل مسلمان میدونیم؟ از احکام اسلام خوشمون میاد یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم، براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم؟ قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست. وقتی ارزش ها رو میپذیریم، بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست. این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه، حالا با جنگ و خونریزی، اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده، اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه، به خاطر اینکه در مورد حقوق زنها هم با بحران خیلی شدید بوده، با مبارزات مدنی بوده طبیعتا. اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده، جنبه های دیگری پیدا کرده، یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم، بعد شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنن، من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه، شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستن، اونها هم در این بردگی به سر میبرن در حال حاضر. مفهوم رو که نگاه میکنیم، شکلهای بردگی عوض میشه. یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبتهای آقای نیکاین دیدم. و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزشهایی رو بگیم که با ارزشهای دنیای مدرن ما، به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، بیایم منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم؟ اسلام بگذاریم؟ اگر قراره که اسلام بگذاریم، که خب خیلی چیزها تغییر کرده، بگیم انشائی هم نبوده، پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم. چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأثیر پیدا بکنیم برای یک رستگاری.
خیلی سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکاین، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda